از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران فرهنگ. نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. اگر به خاطر داشته باشید ما در دو برنامه گذشته در خدمت یکی از استادان بنام و برجسته زبان و ادبیات فارسی بودیم، جناب دکتر محمد ترابی، که همچنان که در برنامه‌های پیشین اشاره شد، جناب دکتر ترابی سالهاست که در امر آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های مختلف داخل و خارج از ایران مشغول تدریس هستند و علاوه بر مقالات متعددی که در زمینه‌های گوناگون به رشته نگارش درآوردند، دارای تعریفات مختلفی هم هستند که از جمله مهمترین اونها میتوانم به کتاب‌های تاریخ ادبیات ایران اشاره بکنم که به گونه‌ای در این زمینه در ادامه جناب دکتر ذبیح‌الله صفا قرار دارن و ایشان به خاطر ارادت ویژه‌ای که خدمت جناب دکتر ذبیح‌الله صفا داشتند و دارن، جشنامه‌ای رو هم برای استاد خیش یعنی جناب دکتر ذبیح‌الله صفا تدوین کردن، به اضافه کتابی که در رابطه با سیف فرقانی نوشتند. به هر حال در برنامه‌های گذشته ما کم و بیش تا آنجای کار که وقتمون اجازه می‌داد سعی کردیم که با زوایایی از زندگی و آثار و آرای جناب دکتر ترابی آشنا بشیم و در برنامه امروز تصمیم گرفتیم با توجه به دوران طولانی که جناب دکتر محمد ترابی در دانشگاه‌های مختلف ایران مشغول تحصیل و تدریس بودند و مسلماً مراودات گسترده‌ای رو با بسیاری از اساتید آن زمان داشتند، در رابطه با برخی از این استادانی که ما در برنامه‌های گذشته کمتر به اونها پرداختیم بیشتر صحبت کنیم، با تمرکز بر سه استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی: شادروان استاد دکتر زرین‌کوب، استاد دکتر مهرداد بهار و استاد سید حسن سادات ناصری. جناب دکتر محمد ترابی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. خدمت شما درود عرض می‌کنم.
درود بر شما جناب آقای عظیمی نژادان و درود بر شنوندگان عزیز برنامه نام‌آوران فرهنگ. بسیار خوشحالم که برای سومین بار در خدمت شما هستم.
جناب دکتر ترابی عزیز، با توجه به اینکه شما در طول سالهای آموزشیتون علاوه بر تدریس در داخل کشور به عنوان استاد مدعو به کشورهای مختلفی دعوت شدید، سفر کردید و در اونجا به عنوان استاد مدعو تدریس کردید، دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی این که در این کشورها شما دقیقاً چه درسهایی رو آموزش میدادید، با چه شرق‌شناسانی در واقع مراوده داشتید و در واقع این که کلن فضای کلی حاکم بر سیستم آموزشی اون کشورها چگونه بود و مسائلی از این قبیل، نکاتی رو برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.
خب بنده به عنوان یه معلم زبان و ادبیات فارسی سعی کردم که کوشش و تلاش خودم رو در 2 یا 3 زمینه حداقل متمرکز کنم. زمینه اول زمینه آموزش درسایی بود که در دانشگاه‌های داخل کشور، در رأس اونها دانشگاه علامه طباطبایی که من عضو اونجا بودم، سپس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران که من به عنوان استاد مدعو هم به دانشجویان خارجی، یعنی بخش دانشجویان خارجی دانشگاه درس می‌دادم، هم به دانشجویان رشته ادبیات فارسی در دانشگاه ملی سابق که بعد اسمش شد دانشگاه بهشتی، هم من چند سال به عنوان استاد مدعو درس می‌دادم. در دانشگاه‌های خارج از تهران هم مثلا دانشگاه عراق مدتی می‌رفتم، البته روی اعتقادی که داشتم، چون که واقعیت این بود که در اون سال‌ها از تهران که بیرون می‌رفتی بیشتر شهرها مناطق محروم دانشگاهی بودند. از چند مرکز استان مثل دانشگاه مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز و دانشگاه اهواز که می‌گذشتیم، باقی دانشگاه‌ها در شهرها تأسیس شده بودند، ولی واقعا میشه گفت که محروم بودند از بسیاری از آنچه که باید می‌داشتند. یک بخش از فعالیت من متمرکز بود روی تدریس زبان و ادبیات فارسی و مسائل مربوط به فرهنگ ایران در خارج از ایران، که این البته منبعث از 2 نکته بود. یکی این که من از کودکی و نوجوانی خیلی کنجکاو بودم درباره مردم جهان، فرهنگ‌های متفاوت و زبان‌های مختلف مردم جهان. خود این سبب بود که من از خیلی دوران نوجوانی به فکر سفر به خارج از ایران افتادم و خوب تحقق پیدا کرد. هم علاقه‌ای که داشتم و پشتکاری که داشتم هم لطف خداوند سبب شد و من وقتی که ابتدا اعزام شدم به عنوان مأمور از طرف یونسکو و شورای عالی فرهنگ و هنر به انگلستان برای مطالعه در زمینه تحصیلات عالی در دانشگاه‌های انگلستان در کمبریج، وقتی مستقر شدم 2 استاد برجسته که حالا هر دو متأسفانه از دنیا رفتن، روانشان شاد، یکی آقای پروفسور پیتر ایوری و یکی آقای پروفسور هیوبرت دارک، اینا سرپرست و مدرسان بخش ادبیات فارسی و ایران شناسی دانشکده شهرشناسی کمبریج بودن. اینا خیلی زود منو جذب کردن به اونجا و وقتی فهمیدم که میتونم کمکی بهشون بکنم، خب من چون از ایران مأمور بودم و به اصطلاح حق مأموریت میگرفتم، دیگه از کمبریج پولی درخواست نکردم، ولی تا اونجا میتونستم کمک کردم. و در این حال اونا به من پیشنهاد کردن که حالا که فرصت داری مثلا یه رشته ای رو مطالعه کن. منم اونجا به مطالعه شهرشناسی پرداختم با زمینه و فیلد ایران شناسی و خود این سرمایه شده بود برای من که وقتی از انگلستان برگشتم اعزام می شدم به جاهای دیگه. اولین کشوری که بعد از انگلستان رفتم به یوگسلاوی سابق که اون وقت هنوز از هم نپاشیده بود و من در دانشکده فلسفه شهر سارایوو همکار شدم با شادروان بچر جاکا، جمال چهاییچ و صالح تراکو که حالا هر سه از دنیا رفتن، روانشان شاد. و اونجا زمینه خیلی مناسب و مساعدی بود برای تدریس زبان فارسی و توسعه ادبیات فارسی، به خاطر اینکه من در سالی رفتم، فکر کنم 1981 بود که من وارد اونجا شدم یا 82، تازه مارشال تیتو از دنیا رفته بود و اونجا یک کتابخانه‌ای بود به اسم کتابخانه حافظ بگوویچ که این کتابخانه دارای در حدود 7000 نسخه خطی بود، البته اکثر این نسخه ها عربی بود و یه خوردش هم به ترکیه عثمانی، ولی مقداری هم متون به زبان فارسی در اونجا بود. و در اون سال به من گفته بودن که تا 40 سال پیش، یعنی تا 40 سال پیش از اون تاریخ، در یوگسلاوی در سارایوو گلستان سعدی تدریس می شده، یعنی کسانی که می خواستن درس بخونن گلستان سعدی هم جز متون درسیشون بود. البته اون وقتم که من اونجا بودم یک کتاب به زبان فارسی در اون کتابخونه بود که اسمش به لهجه همون مردم اونجا بلبلستان بود، یعنی بلبلستان، و این کتاب رو شخصی به اسم فوزی مستاری به تقلید از گلستان سعدی نوشته بود و جالب بود. خب من در اونجا کرسی زبان فارسی رو به هر حال دایر کردم و وقتی که از اونجا برگشتم آقای دکتر صفار مقدم همکار گرامی خودم رو انتخاب کردن برای اینکه تشریف ببرن اونجا و جانشین من باشن. منم هرچی اطلاعاتی داشتم در اختیارشون گذاشتم، بدرقه‌شون کردیم تشریف بردن. خاطره ای از اونجا میخوام تعریف کنم که جالبه، که البته این گرفتاری در بیشتر کشورهایی مثل یوگسلاوی، یعنی کشورهایی که زیر نظام کمونیستی اداره میشد، حتما دیده میشه، دیده میشده هم در دیده میشه. کتابی که در اونجا تدریس میشد کتابی بود بسیار بسیار نامناسب. مثلا به عنوان مثال فرض کنید که عنوان درس بود در رستوران، بعد حالا یک نفر وارد رستورانی میشد و میگفت که آقا چلو کباب هست، اون آقا هم میگفت که افسوس تمام شد. تمام متن این کتاب تقریبا با یک چنین فارسی بود. من هرچی سعی کردم این متن رو عوض کنم و بگم که گفتم که من مجانی بدون این که از شما پولی بخوام یه متنی براتون مینویسم که به فارسی امروز باشه و اینقدر بعید و بیگانه و دور نباشه، اما اصلا مقاومت میکردن و میگفتن نه هیچ، فقط شما باید همین اینو درس بدید. خب یه خورده باعث دلسردی اینا بود، اما خوشبختانه وقتی آقای دکتر صفار مقدم تشریف بردن، من نمیدونم که اونجا همین متن جدید رو که نوشتن تدریس کردن یا نه، ولی ایشون یه دوره کتابی اول یه جلد و بعد در چهار جلد به اسم آموزش زبان فارسی تألیف کردن و چون عکس یکی از شاگردان من تو این کتاب هست، خانم آشیدا لطوف، میفهمم که یعنی متوجه میشم که این متن رو در همونجا وقتی که در مشغول تدریس بودن تنظیم کردن. بار دوم رفتم به دانشگاه ونیز، یعنی به دعوت آقای پروفسور ریکاردو زیپولی که مسئول بخش زبان فارسی و ادبیات فارسی دانشگاه ونیز بودن، رفتم به دانشگاه ونیز. در اونجا کاری که کردم با خود آقای پروفسور زیپولی که علاقمند به شعر سبک عهد صفوی و سبک هندی بود، دیوان صاحب تبریزی و بیدل دهلوی رو میخوندیم. تقریبا میشه گفت که هر روز یا یک روز در میان یا بعضی مواقع هر روز، گاهی یک روز فاصله میافتاد. صبحایشون تشمی آوردن به محل اقامت من و مثلا 10 تا 8 تا 10 تا 12 تا غزل رو میخوندیم. من سعی میکردم آنچه میدونم و در توانم هست در توضیح و تبیین این غزل ها بهشون کمک کنم. بعد در خود دانشگاه هم به طور رسمی من عروض درس میدادم به دانشجویان فارسی و خود متن های فارسی رو. و یک کار دیگه هم که انجام دادم این بود که به درخواست آقای پروفسور زیپولی و یه دانشجوی هم که حالا ایران شناس برجسته ایست، خانم دانیلا منگینی، مجموعه غزلیات حافظ رو روی به نظرم 12 یا 16 تا نوار کاست ضبط کردم و این دستمایه کار خانم منگینی و آقای زیپولی شد برای تنظیم یک ایندکس و یک فهرست کامل و جامعی از غزلیات حافظ از همه نظر، البته نه به زبان فارسی، به زبان ایتالیایی. از دانشگاه ونیز که برگشتم باز یک سالی یا یک سال نیم دو سالی در ایران 2 ترم یا 3 ترم تدریس کردم، اعزام شدم به لاهور. به لاهور، در لاهور همه اساتید زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های مختلف پاکستان رو که در حدود 61 2 نفر بودن، اینا همه رو طی برنامه‌ای به لاهور آورده بودن و در خانه فرهنگ ایران در لاهور که شادروان اردشیر صادق گنجی در اون زمان رئیس این خانه بود، در اونجا مستقر بودن. به هر حال کلاس‌ها و درسمون در اونجا بود و مدتی با اونا کار می‌کردم. آقای دکتر علوی مقدم هم یادم نیست به چه مناسبت، به نظرم ایشون مأمور ثابتی بودن که برای تدریس اومده بودن به پاکستان، در هر حال ایشون هم تشریف داشتن و ما دو نفر یه مدت طولانی با این دانشجویان، با این استادان کار میکردیم. خیلی جالب بود برای من. یه خاطره برای شنوندگان عزیز نقل میکنم. یک استادی که هنوزم تصور میکنم که در قید حیات هستن، انشالله هستن، اگرم نیستن خدا رحمتشون کنه، سید محمد اکرام متخلص به اکرم شاه، شون شاعر برجسته‌ای بودن، شاعر به زبان فارسی و استاد هم بودن با ایشون و همچنین یک استاد دیگری که ایشون هم مرد بسیار برجسته‌ای بود به اسم آقای دکتر آفتاب اسقر و یه تعداد دیگه از استادانی که اینا بعضی هاشون مثل آقای دکتر اکرم شاه و آقای آفتاب اسقر از شاگردان استاد صفا بودند در دانشگاه تهران، یعنی در دورای قبل پیش از انقلاب اسلامی اینجا درس خونده بودن، و یه دستشون استادان جوانی بودن که شاگرد خودم بودن، یعنی وقتی که شادروان دکتر احمد تفضلی سرپرستی دانشجویان خارجی رو در دانشکده ادبیات بر عهده داشتن و منو دعوت کرده بودن برای تدریس متون فارسی و تاریخ ادبیات ایران به این دانشجویان، اینا در اونجا درس خونده بودن، بنابراین با من خیلی آشنا بودن و از دانشگاه لاهور که برگشتم به ایران خیلی طول نکشید، یعنی هنوز خستگی راه از تنم بیرون نرفته بود که شادروان آقای دکتر سید جعفر شهیدی یک روز منو در لغتنامه خواستن و فرمودن که شما باید بری چین. گفتم برای چی؟ گفتن برای اینکه ما یک قراردادی با دانشگاه پکن امضا کردیم که یک فرهنگ لغت چینی فارسی تألیف کنیم، و چون استادان زبان فارسی در دانشگاه پکن از روی فرهنگ لغت چینی به عربی، چینی به آلمانی و چینی به انگلیسی مواد و به اصطلاح مواد خام کار رو آماده کردن، معانی فارسی لغات رو جلوی کاراکترهای چینی اونا می نویسن و میدن به شما، شما با توجه به دانش فارسی خودتون و با توجه به دانشی که دارید برای استفاده از کتاب فرهنگ لغت چینی به عربی و چینی به آلمانی و چینی به انگلیسی، خب میتونید اینا رو ویرایش کنید و به صورت آراسته‌ای در بیارید که بره زیر چاپ. من در سال 1378 در حالی که داشتم به صورت افتخاری در بخشی از وزارت خارجه، یعنی بخشی که مربوط میشد به اداره کرسی‌های زبان فارسی در خارج از ایران و کرسی‌های ایران شناسی که اغلب تعطیل شده بود و من تلاش می‌کردم که اینا تعطیل نشن و باقی بمونن چنان که پیش از انقلاب بودن، من در اونجا داشتم خدمت می‌کردم، متوجه شدم که دانشگاه ملی استرالیا جای مناسبی است برای باز کردن یک کرسی، تأسیس یک کرسی، چون ما در کل اقیانوسیه و پاسیفیک هیچ جایی که صدایی از ایران اونجا بلند بشه یا از زبان فارسی نداشتیم، شاید از هند که دیگه شما میرفتید به طرف شرق دیگه هیچ جایی نبود. من در 1379 رفتم به دانشگاه ملی استرالیا و در اونجا ابتدا پرداختم به تدریس زبان فارسی و در ترم اول ترم دوم یه درس اسلام هیستوری اند اینستیتوشنز، این رو هم اضافه کردم به درس زبان فارسی، و از ترم سوم درس The History of Persian Arts رو اضافه کردم، تاریخ هنرهای ایران، و درخواست تأسیس کرسی زبان و ادبیات فارسی و مطالعات ایرانی دادم. خب البته باید این کار رو ما با یک اندومنت به زبان آیین‌نامه دانشگاه ملی استرالیا باید انجام میدادیم، یعنی باید یک سرمایه‌ای میذاشتیم اونجا به صورت وقف یا وقفنامه. این بود که با دانشگاه ملی استرالیا وارد صحبت شدیم، یک سرمایه گذاری کردیم، نیمش رو ایران داد، نیمش رو دانشگاه ملی استرالیا داد و این کرسی به عنوان کرسی ثابت تأسیس شد.
جناب دکتر ترابی عزیز، از میان استادان مختلفی که شما داشتید پس از دکتر ذبیح‌الله صفا که در برنامه گذشته ما سعی کردیم که به صورت مفصل به ایشان بپردازیم، من فکر می‌کنم افرادی چون جناب دکتر زرین‌کوب، دکتر مهرداد بهار و دکتر سادات ناصری از جمله کسانی بودند که بیشترین تأثیر رو بر فعالیت‌های حرفه‌ای شما گذاشتند. از دکتر زرین‌کوب شروع می‌کنیم. خب دکتر عبدالحسین زرین‌کوب رو امروزه همه ما به عنوان یکی از مفاخر بزرگ فرهنگیمون می‌شناسیم، به خصوص این که ایشان در دو سه زمینه واقعا صاحب نظر و صاحب آثار بودن، آثاری که همچنان در زمره تأثیرگذارترین آثار در زمینه تاریخ و ادب و فرهنگ و به خصوص عرفان در ایران محسوب میشه. اکثر شرمندگان گرامی، جویندگان فرهنگ با نام کارهای ایشان آشنا هستند. از تأملات مفصلی که در زمینه تاریخ نگاری انجام دادن، چه در زمینه فلسفه تاریخ و چه تاریخ اسلام و ایران، مثل تاریخ در ترازو گرفته تا کارنامه اسلام و تاریخ مردم، روزگاران که در رابطه با تاریخ ایران هست، و کارهای ادبی ایشان به خصوص زمینه نقد ادبی که شاید ایشان در زمره نخستین افرادی بودند در چارچوب رشته زبان و ادبیات فارسی کتاب نقد ادبی نوشتن به صورت مفصل، از این موضوعات گرفته تا تحقیقات مفصلی که در مورد مولوی انجام دادن، سر نی، کتاب در مورد حافظ، در رابطه با عطار، تقریبا تمام شرمندگان با این آثار آشنا هستند، دیگه لازم نیست اسمشون رو بگیم، از اونها نام ببریم، و خب کارهای مفصلی که در مورد عرفان انجام دادن، مثل ارزش میراث صوفیه و کتابهای دیگری که نوشتن در رابطه با غزالی، در رابطه با در واقع مکاتب مختلف عرفانی و تصوف. قبل از هر چیز میخواستم از شما بپرسم که شما در زمانی که در دانشگاه تهران تحصیل میکردید، چه واحدهایی را در دوران مختلف زیر نظر ایشان گذراندید و آن چیزی که از روششناسی تدریس در ذهن شما مونده، روششناسی تدریس جناب دکتر زرین کوب چگونه بود و خود شما چه چیزهایی رو از جناب دکتر زرین کوب آموختید که بعدها در شیوه آموزشی خودتون مؤثر واقع شد؟
البته تمام مطالبی که درباره استاد زرین کوب و حوزه وسیع مطالعاتشون و تألیفاتشون فرمودید، من همه رو باید عرض کنم که به طور دربست و کامل قبول دارم، همینطور است که می‌فرمایید. منتها برای اینکه بپردازیم به روش تدریسیشون، باید بپردازیم به اینکه استاد زرین کوب چه تفاوتی داشتن با باقی اساتید دانشگاه. خب من به خاطر اینکه هم از سال 1348 اولین بار در کلاس گلشن راز، شرح گلشن راز شیخ محمود شبستری در کلاس استاد شرکت کردم، سپس در درس حافظشون شرکت کردم، سپس در درس مثنویشون شرکت کردم، سپس در درس نقد ادبی، و نقد ادبی رو وقتی ایشون تدریس می‌فرمودن همون سالایی بود که داشتن تألیف می‌کردن، و خوشبختانه چون رابطه من با استاد نزدیک شده بود، نزدیکتر از رابطه یک دانشجو و یک معلم به طور کلاسیک، من کمک کردم به ایشون در تصحیح نمونه‌های مطبعه و نهایتاً در تدوین یک فهرست، فکر می‌کنم اسمش فهرست عام باشه، فهرست این کتاب. در کلاس نقد ادبیشون هم شرکت کردم و همون سالا بود که ایشون این کتاب نقد ادبی رو در دو جلد نوشتن، که ابتدا یک جلد بزرگ بود در انتشارات امیرکبیر چاپ شد، سپس به دو جلد تبدیل شد بدون اینکه در محتوا و مطالبش تغییری داده بشه، یعنی اندازه‌هاش رو کوچیک‌تر کردن. عرض کنم به حضورتون که ببینید دکتر زرین کوب یه تفاوتی داشتن با استادای دیگه و من سعی کردم این تفاوت رو پیدا کنم. دکتر زرین کوب بعداً البته فهمیدم در دوستی هایی که با ایشون داشتم، در معاشرت هایی که با هم داشتیم، مصاحبت هایی که داشتیم، بسیاری از روزها من انقدر شیفته و علاقه‌مند به ایشون بودم که چون ایشون ابتدا در خیابان نادرشاه می نشستن، در یک کوچه‌ای که یک کلانتری هم تو این کوچه بود و خب درس در دانشگاه تهران بود، ایشون معمولاً پیاده از خونه حرکت می کردن، آرام آرام می آمدن به طرف دانشگاه و حتی در بین راه، ضمن این که فکر می کردن به مسائلی که در ذهنشون درگیر بود، یه وقت مگر یه مطلبی می‌خواستن یادداشت کنن، یه مداد و یک تیکه کاغذ همیشه همراهشون بود، یه جا توقف می‌کردن، یه عبارتی، یه جمله، چیزی رو برای اینکه یادشون نره می‌نوشتن، می‌ذاشتن تو جیبشون، دو مرتبه حرکت می‌کردن و در مراجعت هم وقتی درسشون تموم می‌شد پیاده برمیگشتن. بعدم که منزلشون رو تغییر دادن، از خیابان دانشگاه آمدن به بهجت آباد، این ساختمون های بهجت آباد، یعنی خیلی تفاوتی حاصل نشد، مثلا یه 5 دقیقه راه نزدیکتر شده بود، ولی اینو ادامه میدادن. در این مواقع من سعی میکردم در موقع به اصطلاح در پایان درس که سعی میکردم حتما همراهشون بیام تا جلوی منزلشون، ولی گاهی اوقات حتی مثلا زودتر میومدم نزدیک منزلشون میستادم که وقتی در میان با هم دیگه بریم به طرف دانشگاه. در این گفتگوها و مصاحبت‌ها و اینا فهمیدم که دکتر زرینکوب از وقتی که دانش آموز بود، خب البته استعداد فوق‌العاده‌ای داشت، هوش سرشاری داشت و علاقه و پشتکار، ولی علاقه من بود به حیطه فرهنگ و دانش و تمدن جهان. یعنی میخواست خیلی زود برون مرزی بشه، میخواست خیلی زود فرامرزی بشه. به همین خاطر در دوران دبیرستان ایشون زبان فرانسه رو خوب یاد گرفته بود. یادم است که در سال 1354 که اداره کل فرهنگ و هنر استان لرستان، آقای شادروان حمید ایزدپناه که مدیر کل اون اداره بود، به توصیه و سفارش آقای مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر، یه بزرگداشتی از آقای دکتر زرینکوب در استان برگزار کرد. در این بزرگداشت 12 نفر از اساتید دانشگاه شرکت داشتند که الان کسانی که یادم هست آقای دکتر سید جعفر شهیدی، آقای دکتر محمد امین ریاهی، استاد ایرج افشار، عرض کنم به حضور شما که آقای دکتر باستانی پاریزی و تعداد دیگه. یکی از کسانی که در این بزرگداشت شرکت کرده بود آقای کاوه دهگان بود. کاوه دهگان کسی بود که در بروجرد که در کلاس هفتم، کلاس اول متوسطه، شاگرد آقای دکتر زرینکوب بود. منم در اون بزرگداشت تنها دانشجویی بودم که به انتخاب استاد شرکت کرده بودم، یعنی 12 استاد بودن و یه دانشجو. بعدن من با آقای کاوه دهگان نزدیک شدم و ارتباط دوستی برقرار کردم. ایشون می‌فرمودن که استاد زرینکوب وقتی به ما در کلاس هفت درس میداد، زبان فرانسش رو خوب تقویت کرده بود. بعدن استاد زرینکوب البته در دوران جوانی هم وقتی که در آموزش پرورش تدریس میکردن، کنجکاو بودن، پرداختن به زبان انگلیسی و یکی دو زبان دیگه هم آموخته بودن، به نحوی که از منابع دست اول در زبانهای مختلف استفاده میکردن. بعد آقای دکتر زرینکوب یه ویژگی که داشتن این بود که به هیچ چیز غیر از همین جنبه معلمی و فرهنگ و اینا توجه نداشتن، یعنی به مال دنیا، به نمیدونم مالکیت، از کنم مستقلات، این که براشون فرقی نمی کرد حالا خونهی که توش می نشینه این خونه استیجاری باشه یا ملکی باشه. خوشبختانه اتفاق مناسب دیگری هم که افتاد در زندگی استاد زرینکوب این بود که ایشون با یک خانومی که به معنای واقعی کلمه از همه نظر ایشون یک خانوم شایسته و برتر بودن، خانوم شادروان، خانوم قمر آریان، که هم کلاس و هم دوره هم بودن، با ایشون ازدواج کردن. و شانس سومی که اتفاق افتاد این است که ایشون فرزند نداشتن، و چون فرزند نداشتن، خب این زوج فرهنگی و دانشگاهی خیلی میتونستن به همدیگه کمک بکنن بدون هیچ گونه دغدغه از کنم مادی و مسائل ظاهری زندگی و علایق به فرزند و گرفتاریایی که فرزندان آدم برای آدم دارن. اینا همه یک امکاناتی بود که در اختیار استاد خواسته یا ناخواسته قرار گرفت، ولی آشنایی با زبانهای بیگانه سبب شد که ایشون از راه مطالعه آثار به زبان اصلی بتونن به ریزکاری ها و ظرافت های مثلا استادان و محققان خارج بتونن آشنا بشن با اونا، و آشنایی با اونها فکر میکنم روش ایشون رو عوض کرد. مثلا در نتیجه همه این حرفا میخوام بگم که استاد زرینکوب به هر چیزی که توجه میکرد، اگر تاریخ بود، اگر ادبیات بود، هرچه بود، در ارتباط با جامعه بود. یعنی ایشون شاید اولین کسی بود که مطرح کرد که تاریخ نباید فقط ذکر سرگذشت عرض کنم که جنایت ها و جنگ ها و خونریزی ها و پیروزی ها باشه، تاریخ باید حکایت از این بکنه که یک مردمی در یک دوره چگونه زیستند. یعنی ایشون به تاریخ اجتماعی توجه داشت، ایشون به تاریخ در جامعه توجه داشت. اگر به ادبیات می پرداخت، به اجتماعیات در ادبیات می پرداخت. مثلا ایشون وقتی که